بعضن آخرش به خسران دنیا مورد میگیرن، اما من میگم نه بالاخره خسران دنیا هست. اما مثلا 10 جلسه ای باشه بین همین حلقات و اینا مثلا یک استاد کفایه ما، نوایی ما گفتن که مثلا این مبحثی انتخاب کرد 20 جلسه مثلا صوت میفرستن.
آه صوت میفرستن.
شما 20 جلسه مقدورتون قطعا نیست چون میفهمونه که کارو ندارید، 10 جلسه باید شاید مثلا حتی خوب خودتون بخواه
10 جلسه
جان
برنامه
10 جلسه. خب بالاخره بنزه 10 جلسه خسران دنیا و آخرت.
نظریات تفسیری شهید صدر رو شما در
چیو؟
نظریات تفسیری.
من که دیگه کل ماه رمضان اول باید بذارم.
نه،
اون چکیده شو
اشاره
در
10 جلسه.
شاید نرسی
مثلا
آخرش
یا
مثلا شروع شروع.
حالا نه اگر میرسیدم که مطمئن بودم میشه که خب همین ادامه شو میگفتیم، سریع تر هم شاید میگفتیم. آره حالا باز یه تأملی بکنم الان که خیلی احساس بکنم شرایط مناسب نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد
الله
صل على وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائه اجمعين. وجه پنجم و وجه آخری که شهید صد برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه مطرح میکنن، بعد چیزی که به محقق ناینی نسبت داده اند، حاصل این وجه این است که اصل لزوم و علیت را مثل دو وجه سابق از جمله شرطیه استفاده می کنیم. اصل لزوم رو جمله شرطیه به دلالت وضعی افاده می کند و اصل علیت شرط برای جزا را هم از تفریع جزا بر شرط می فهمیم و تام بودن این علیت و انحصاری بودن این علیت را با دو اطلاق که در شرط جاری می شود به دست می آوریم. خب پس طبق این بیان به نظر محقق ناینی جمله ان جاء زید فاکرمه افاده می کند که مجیء زید علت است برای وجوب اکرام زید. سردته؟ میخوای بیا این ور بشین لب پنجره هم نشستی باد بهت میخورد. اینا روشن نمیشه؟ ما که اونجا یه مفصلی هر روز صبح سرما میخوریم به اینا هم بگیم آقا چرا روشن نمیکنم، میگن آج آقا این دیگه از حیز انتفاع ساقط شده. خود اومده یا حالا یعنی سردم که نیست، میام اونجا میشینم دیگه سرد میشه.
آره
بله پس جمله شرطیه افاده میکند که مجیء زید مؤثر است در وجوب اکرام، علت است برای وجوب اکرام. خب اما این که این علت علت تامه است و مجیء زید برای این که مؤثر باشد در وجوب اکرام و ایجاد بکند وجوب اکرام را، به چیز دیگری نیاز ندارد، به انضمام یک چیز دیگر نیاز ندارد، ایشون فرموده این رو از اطلاق شرط که در مقابل تقیید واوی است استفاده میکنیم. اگر مجیء زید علت تام نبود و برای ایجاد وجوب اکرام نیازمند به ذمیمه بود، متکلم نباید مجیء زید رو مطلق ذکر میکرد، باید میگفت که اگر مجیء زید و فلان شیء دیگر حاصل بشود وجوب اکرام هست. از این که تقیید به واو نکرد، یعنی تقیید واوی در شرط به کار نبرد، این اطلاق در مقابل تقیید واوی اثبات می کند پس مجیء زید علت است برای وجوب اکرام، چیز دیگری به آن ذمیمه بشود یا نشود. این یعنی تام بودن علیت مجیء زید. خب از کجا می فهمیم که این علت تامه علیت انحصاری دارد؟ علت تامه انحصاری است، چون برای اینکه مفهوم اثبات بشه کفایت نمی کند که اثبات بکنیم مجیء زید علت تامه است. خب مجیء زید علت تامه است، وجوب اکرام رو می آورد، اما اگر مریضی زید هم علت تامه باشد برای وجوب اکرام با انتفاع مجیء، اگر مریضی حاصل بشد وجوب اکرام هست، پس دیگر انتفاع وجوب اکرام انده انتفاع مجی که مفهومه ثابت نمیشه. با انتفاع مجی هم ممکنه اون علت دیگر حاصل باشد و وجوب اکرام رو اثبات بکنه. مرحوم نائینی فرموده است که یک اطلاق دیگری در شرط وجود دارد که این اطلاق اثبات میکند که مجی زید علت منحصر است، و اون اطلاق در مقابل تقیید به اوه. ایشون فرموده است که اگر مجیء زید فقط علت برای وجوب اکرام نبود نباشد، مریضی زید هم علت تام است برای وجوب اکرام، متکلم نباید میگفت ان جاء اک زیدون فاکرمه، باید با او عطف میکرد اون علت دیگر را به مجی، باید میگفت ان جاء اک زیدون او مرض فاکرمه، باید شرط را مقید میکرد با او. این که تقیید اوی در کلام به کار نبرده است و کلامش را مطلق گذاشته در مقابل اون تقیید، این اطلاق اثبات میکند که پس مجیء زید علت تامه انحصاری است. خب این بیان با این وجه با وجه چهارم فرقش روشنه، چون در وجه چهارم به ظهور عنوان شرط در موضوعیت تمسک می شد و می گفتند چون متکلم مجیء زید را ذکر کرده است پس شرط دیگری نیست، چون اگر شرط دیگری باشد به طور به عنوان تفصیلی که هر دو نمیتواند شرط باشد، این خلاف قاعده الواحده، باید جامعی باشد که آن جامع علت است، و اگر شما بگید اون جامع علت است، این خلاف ظهور عنوان در موضوعیت است که شارع عنوان مجیء زید رو وقتی در خطاب عرض میکنه ظاهرش این است که خود مجیء زید است که علت است، خود این عنوان علت است، نه مجیء زید به عنوان این که مصداق یک جامعه است علت است، که در واقع به این معناست که اون جامعه علت است و مجیء موضوعیتی ندارد. جهش کردیم این همون اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت است که مشهور قبول ندارن. مرحوم ناینی دیگه به این بیان تمسک نمیکنه که اون اشکال به ایشون وارد بشه، ایشون داره به اطلاق تمسک میکنه. اطلاق رو همه قبول دارن، اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت در مطلق، در کلام مطلق رو همه قبول دارن و ایشون داره اینجا به این اطلاق تمسک میکنه. دو اطلاق در ناحیه شرط که از این دو اطلاق میخواهد ثبوت رو کشف بکند، که ثبوت علیت تامه است و علیت تامه انحصاری است. 600 میفرماید که این کلام محقق ناینی درست نیست، چون جناب محقق ناینی این که شما در ابتدای کلامتون میفرمایید که جزا به شرط تقیید خورده است و این تقیید به شرط رو بعد با این دو اطلاق میخواهید به این نکته برسانید که پس جزا تقیید خورده است به علت انحصاری خودش، مجی علت انحصاری است. این تقیید خوردن جزا به شرط، این ابتدا بفرمایید که چه ربطی بین جزا و شرط را افاده می کند. اگر این تقیید تعلیق جزا بر شرط را، یا به تعبیر دیگر التصاق جزا به شرط را افاده می کند، در این صورت جمله شرطیه ربط خاصی که مفهوم را به دنبال خودش می آورد را افاده کرده، دیگر نیازی نیست که دالی بیاید و اثبات بکند علیت تامه انحصاری شرط برای جزا را، اصلا علیت انحصاری اثبات نشه، بلکه علیت تامه هم اثبات نشود، بلکه اصل علیت هم اثبات نشه. ما گفتیم وقتی جمله افاده می کند که وجوب اکرام ملتصق است، شما گرمید شد، وجوب اکرام ملتصق است به مجیء زید، همین التصاق افاده می کند اون ضابط را برای ثبوت مفهوم، چون وقتی التصاق ثابت شد یعنی دیگر نمی شود که وجوب اکرام باشد در حالی که مجیء منتفی شده، اگر این گونه باشد که دیگر التصاق نداشته وجوب اکرام به مجیء. پس اگر این تقید، این تقییدی که جمله شرطیه می بینیم افاده کرده و جزا را مقید کرده به شرط، چون من یه ابتدای بیان مرحوم ناینی رو چون نگفتم اینجا خود خلایی احساس شد توضیح بدم، ایشون میفرماید که متکلم گاهی میگوید اکرم زیدن جزا رو به هیچ چیزی مقید نکرده، ولی گاهی میگوید انجا اک زیدن فا اکرم زیدن فا اکرم هو، در اینجا دیگر حکم نکرده است به جزا به طور مطلق، جزا رو مقید کرده به این شرط. حالا شهید صد ابتدای سخن مرحوم نائینی رو عکس کرده و از اینجا میخواد اشکال خودش رو وارد کنه که این که میگویید جزا مقید شد به شرط، این تقید چه رابطه ای بین شرط و جزا را افاده میکند؟ اگر التصاق رو افاده میکند که دیگر نیاز نیست به این که اثبات بکنید که علت تامه انحصاری است، اصل علیت شرط برای جزا هم اثبات نشود و صدفتن هم اگر این التصاق حاصل باشه، ربطی که مستتب انتفاع اندل انتفاع است حاصل می شود دیگه. این زحمت های شما اتعاب نفس شریفتون است بدون اینکه نیازی به اون باشه. و اگر می خواهید بگویید که این تقید، تقید جزا به شرط، علیت شرط برای جزا را اثبات می کند، اثبات می کند که شرط مستلزم جزا است، مؤثر در جزا است، بعد می خواهید با اطلاق اثبات بکنید تام بودن و بعد انحصاری بودن را، ایشون می فهمد که به نظر ما نمی توانید با اطلاق اثبات بکنید که شرط علت تامه انحصاری برای جزا است، چون اطلاق یعنی سکوت متکلم از بیان یک مطلب و این سکوت وقتی نفی می کند اون مطلب را که ذکر کردن آن تضییقی باشد نسبت به آن مقداری از کلام که متکلم گفته است. اگر سکوت از چنین چیزی شده باشه، بله این سکوت و اطلاق، مطلق گذاشتن کلام که همین عدم ذکر این مطلب است، این نفع می کند که آن مطلب دخیل باشد در حکم مولا. مثلا مولا گفته است که اکرم العالم، می گوییم که متکلم ذکر نکرد قید عادل را. اگر قید عادل را ذکر می کرد، تضییقی در دایره آن چه گفته بود ایجاد می شد. الان گفته اکرم العالم، وجوب اکرام رو در یه دایره‌ای که شامل همه افراد طبیعت عالم می شود اثبات می کند. اگر قید عادل را ذکر می کرد، تضییقی در این دایره رخ می داد، وجوب اکرام دیگه برای همه افراد ثابت نمی شد، برای بخشی از این افراد طبیعت عالم ثابت می شد. در اینجا گفته می شود عدم ذکر این قید نف می کند دخالت این قید را در حکم مولا، در موضوع حکم مولا. اما اگه در موردی مولا از ذکر یک مطلبی سکوت کرده که اگر ذکر میشد تضییقی در دایره آنچه گفته بود ایجاد نمیکرد، بلکه یک مطلب زائدی را هم مولا گفته بود، اینجا از عدم ذکر این قید نمیفهمیم که پس این قید در مقصود مولا و در حکم مولا دخیل نیست. این اطلاق گیری که شما کردید جناب محقق ناینی و از اون تعبیر کردید به اطلاق در مقابل تقیید اوی از این قبیله، چون جمله شرطیه یعنی اون مقداری که مولا گفته است، این است که مجیء زید مستلزم وجوب اکرام زید هست، ولی در کنار این ذکر نکرد که مریضی زید هم مستلزم است، عطف به او نکرد. خب کلام خودش رو از این نظر مطلق گذاشت، یعنی ذکر نکرد این قید را. آیا ما از عدم ذکر این قید می توانیم نتیجه بگیریم پس مریضی زید دیگر علت نیست برای وجوب اکرام زید؟ این نتیجه رو نمیتونیم بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این قید را مولا ذکر میکرد هیچ تضییقی در دایره معنای آن چیزی که گفته بود ایجاد نمیکرد. مولا گفته است مجیء زید مستلزم وجوب اکرام او هست. خب مجیء زید مستلزم وجوب اکرام هست، اگر در کنارش مریضی زید رو هم مولا ذکر میکرد که مریضی زید هم مستلزم وجوب اکرام هست، تضییق نکرده بود معنای جمله ای را که قبل از این گفته، بلکه یه مطلب زائد رو هم در این کلامش بیان کرده بود. ما در این موارد نمیتوانیم از عدم ذکر قید نتیجه بگیریم که پس این چیزی که ذکر نشد در واقع هم نیست، یعنی مریضی زید که در اینجا ذکر نشد علت است برای وجوب اکرام، پس در واقع مریضی زید علت نیست برای وجوب اکرام. اگر ذکر میکرد که تضییقی ایجاد نکرده بود در معنای مستلزم بودن مجیء زید نسبت به وجوب اکرام. مجیء زید مستلزم وجوب اکرام هست، علت هست، موجب وجوب اکرام میشود. بله یه مطلب زائدی هم بیان کرده بود، خب اون مطلب زائد رو بیان نکرده، دلیل نمی شود که مولا حال که یه مطلب زائدی رو نگفت پس اون مطلب زائد نیست. خب اونو در مقام بیان همه مقاصد خودش نیست. بله
در مقام بیان نیست.
نه حالا میگم این در مقام بیان نیست، غیره اون در مقام بیان نیستی که اصله. الان توضیح بدم مشخص بشه. بله الان ایشون تقیید اویی رو که میخواست انحصار رو اثبات بکنه اون رو زد، فعلا ایشون این رو. البته من اینجا تو پرانتز یه نکته عرض کنم که این اشکالی که شهید صدر میکنن به این بیان مرحوم ناینی وارده، که مرحوم ناینی به صرف اطلاق در مقابل تقیید اویی در کنار اون اطلاقی در مقابل تقیید واوی میخواهد اثبات بکند مقصود رو، اون اطلاق اثبات بکنه علیت تامه رو، این اطلاق اثبات میکند علیت انحصاری را. لذا این بیان شهید صدر میآید که عدم ذکر قید که تقییدی نیست در معنایی که جمله افاده کرده است. اما اگر ما از بعضی نکاتی که در برخی وجوه ذکر شد استفاده کنیم، به نظر میاد که این کلام مرحوم ناینی قابل تتمیمه. اون نکته هم اینه که اگر بگوییم وقتی دو چیز علت تام هستن، در فرض اقتران این دو دیگر علت تامه نیستن. اگر مجیء زید و مریضی زید هر دو علت تامه باشند، در فرضی که در کنار مجیء زید مریضی زید هم حاصل می شود، دیگر مجیء زید علت تامه نیست. لذا اگر این نکته رو ما ذکر کردیم، بعد میگوییم جمله شرطیه میگوید مجیء زید علت تامه است برای وجوب اکرام زید مطلقا، یعنی چه مقترن بشود با مریضی یا مقترن نشود، و اگر مریضی را مولا ذکر بکند، در واقع یه تقییدی در این علت تام بودن مجی حاصل شده دیگه، تقیید حاصل شده، چون دیگه میفهمیم که مجی زید علت تام نیست برای وجوب اکرام در همه حالات، در یه حالت دیگه علت تام نیست. اما در بیان محقق ناینی چنین تصویری نیامده، این یه وجه دیگه ای بود که مطرح کردیم، الان هم یادم نیست کدوم در کدوم یکی از این وجوه ذکر شد که این تمسک به اطلاق در مقابل تقیید واوی هم هست در اینجا. ولی اشکال شریعت به این بیان محقق ناینی وارده که شما میخواید با اطلاق در مقابل تقیید اویی اثبات بکنید، نه، این تضییقی نیست در معنایی که جمله افاده کرده. جمله افاده میکند که مجیء زید علت تامه است برای وجوب اکرام، مجیء زید علت تامه است برای وجوب اکرام. حالا اگر مولا مریضی زید را هم عطف میکرد با او، یعنی یه مطلب زائدی گفته بود، تضییقی نکرده بود در معنایی که جمله شرطی افاده میکند. بنابراین از عدم ذکرش ما نمیتوانیم عدمش را استفاده کنیم، مگر در یک جا که عدم ذکر مطلب با این که تضییق ایجاد نمی کند در آنچه که مولا گفته است، اما این عدم ذکر دلالت می کند بر نبود این مطلب، و اون در اطلاق مقامی است. در اطلاق مقامی ما چنین ویژگی داریم، نه در اطلاق لفظی. در اطلاق لفظی همیشه نیاز به مفهومی داریم که این مفهوم موسسه است و قیدی اگر بیاید این مفهوم را مزیق می کند. نیامدن قید اثبات می کند که اراده مولا تعلق گرفته است به همان مفهوم موسسه، به اکرام طبیعت عالم. در اطلاق لفظی همیشه باید این رو داشته باشیم، اینو شهید صد در بوز تصریح کرده بهش. همیشه در اطلاق لفظی باید یه صورتی باشد که قید محتمل میخواهد این صورت رو مزیق کنه، اما در اطلاق مقامی نه. مولا گفته است که زکات واجب است در بقر و غنم و ابل، غنم و بقر و ابل، انعام ثلاثه، و سخنی از خیل و اسب نگفته. ما نمیتونیم به شکل اطلاق لفظی بگیم خب اگر مولا زکات را برای اسب هم واجب کرده بود ذکر میکرد، از عدم ذکر خیل در کنار این سه حیوان میفهمیم که پس خیل متعلق وجوب زکات نیست. گفته میشود که اگر مولا خیل را ذکر میکرد مگر تضییقی در معنای کلامی که گفته بود ایجاد میشد؟ وجوب رو ثابت کرده بود برای غنم، بقر، ابل. خیل رو اگر ذکر میکرد که این دایره را تضییق نکرده بود، یک مطلب زائدی هم گفته بود. ذکر این مطلب، عدم ذکر این مطلب زائد به اطلاق لفظی کشف نمی کند که پس این مطلب نیست در واقع که مولا نگفته است. این اطلاق مقامی است که اطلاق مقامی یه معونه زائدی داره. اون معونه زائد یعنی بیش از آنچه که در اطلاق لفظی ما نیاز به احرازش داریم در اطلاق مقامی نیاز داریم. این اطلاق مقامی در یک کلام ها، دقت کنید، یه اطلاق مقامی داریم که در جمیع خطابات میخواد جاری بشه، که شاید در اصول فقه شما این اطلاق مقامی به گوشتون خورده باشه که مرحوم مظفر میگفت اطلاق مقامی خطابات اقتضا میکند که شارع قصد وجه را واجب نکرده، چون اگه قصد وجه یا قصد تمییز در نماز واجب بود در یک خطابی بیان میکرد. این میشه اطلاق، این میشه اطلاق مقام به معنای جمیع خطابات، یعنی جمیع خطابات مولا خالی است از ذکر قصد وجه و تمییز. ما یه اطلاق مقامی هم داریم که در یک خطاب جاری میشه، یعنی خود این خطاب ظهور پیدا میکند در نفی یک مطلبی. ولی کجا این اطلاق مقامی شکل میگیرد؟ در جایی که ما احراز کنیم که مولا میخواهد همه حکم خودش را و احکام خودش را در نفس این خطابش بیان بکند. یعنی اگر ما از قرائن مقامی و قرائن دیگر کلام بفهمیم که مولا در این کلام میخواهد همه آنچه که متعلق وجوب زکات قرار گرفته را بیان بکند، در مقام تهدید است مولا. اگر اینو احراز کنیم بعد میتونیم بگیم خب مولا در مقام تهدید بود و اکتفا کرد به این سه، پس معلوم میشود همه حکمی که جعل کرده همین بوده، وجوب رو برای خیل جعل نکرده است. این میشه اطلاق مقامی، که با این که ذکر قید مزیق معنای جمله گفته شده نیست، ولی با این حال از عدم ذکر قید ما میفهمیم که پس این مطلب در ثبوت ثابت نیست، نفی میشود مطلب. ولی به تعبیر شهید صدر که جاهای مختلف بحوث فرموده این اطلاق مقامی معونش بیشتر از اطلاق لفظی. اطلاق لفظی رو ما با اصل و بنای عقلایی اثبات میکنیم که مولا در مقام بیان است. یعنی متکلم تا گفت اکرم العالم و ما میدانیم که با این اکرم العالم میخواد یه مطلبی رو بیان کنه، نمیدونیم که در مقام بیان تمام موضوع حکم خودش است یا در مقام بیان نیست. عقلا میگویند ظاهر حال متکلم این است که در مقام بیان است، یعنی میگیم متکلم در مقام بیان است و بعد اطلاق رو از کلام اون میگیریم و نفی میکنیم، اون قید را میگوییم اکرم العالم گفت. نمیدانم در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست، بگو در مقام بیان است. ولی دیگه در اطلاق مقامی ما یه در مقام بیانی نیاز داریم که این در مقام بیان رو دیگه نمیتونیم با اصل اثباتش بکنیم. چرا؟ چون اون اصل در واقع ظاهر حال نوعی متکلمینه، دیگه ظاهر حال نوعی متکلم نداریم که وقتی کلامی را میگوید همه احکام مرتبط را در این کلام میخواهد بگوید. باید از قرائن احراز بکنیم که متکلم در این کلام در مقام بیان این است که همه آنچه که زکات را برای آن جعل کرده بگوید. پس این در مقام بیان بودن غیر از اون در مقام بیان بودن است. اما در اطلاق لفظی که محقق ناینی میخواد به اطلاق لفظی کلام تمسک بکند، چنین چیزی درست نیست. و نمیشه، یعنی اگه مرحوم ناینی میخواد به اطلاق لفظی تمسک کنه اشکال شهید صد وارد میشه، اگه مرحوم ناینی میخواد به اطلاق مقامی تمسک بکنه، خب ما از کجا احراز کنیم که متکلم وقتی لب به سخن گشوده میخواهد همه آن چیزی که در وجوب اکرام او دخیل است بیان بکند؟ خب متکلم الان در اینجا گفت ان حصل از زلزال وجبت صلات الآیات، اما دیگه در مقام بیان این نیست که همه اسبابی که برای وجوب نماز آیات او قرار داده را الان بگه. الان اینا به زلزله مبتلا شدن، سوال از زلزله بوده، اینو گفته. و یک ظاهر حال نوعی نداریم که تا متکلم لب به سخن می گشاید باید همه احکام خودش را در رابطه با این موضوع بیان بکند. پس در جمله شرطی هم ما یک احراز نمی کنیم که متکلم می خواهد در مقام تهدید است و همه مقصود خودش را می خواهد در اینجا بیان بکند که بگید مرحوم ناینی اطلاق مقامی جاری می کند. لذا هم راه اطلاق لفظی بسته است به روی ایشون، هم راه اطلاق مقامی. اطلاق لفظی هستن، یعنی اطلاق لفظی ریشه داره در این ظهور حال که ما لا یقوله لا یریدو، میگیم متکلم یه معنای موسع را افاده کرد و این معنای موسع خودش را قید نزد، با اینکه می توانست قید بزند، تغییر ممکن بود، در مقام بیان بود، تغییر هم ممکن بود، قید نزد، پس همین معنای موسع را اراده کرده. و الا اگر مرادش مزیق بود، خب اون مزیق رو در کلامش افاده میکرد. مثلا اطلاق لفظی خصوصیتش اینه. ولی عرض کردم یه چیز دیگه ای ما داریم، خب اون اطلاق مقامی، اون اطلاق مقامی اصلا حقیقتش فرق میکنه با اطلاق لفظی. اینا فقط به لحاظ اینکه هر دوتا عدم ذکر یک چیزی در کلام هستن به هر دوتا میگیم اطلاق، و الا اصلا حقیقت اطلاق لفظی با حقیقت اطلاق مقامی با هم فرق میکنن. تعیین تأخیر؟ بله، اگه منظورتون تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات تعیینی بودن، اونو میفرمایید دیگه. مولا گفته اعتق رقبتن، مولا گفته اعتق رقبتن، مرحوم آخون فرموده به اطلاق هیئت تمسک میکنیم، اثبات میکنیم تعیینی بودن این واجب را. مرحوم امام اینجا یه خلطی براشون رخ داده، گفتن که اطلاق همیشه نتیجه میدهد توسعه را، اینجا شما میخواید نتیجه بگیرید مزیق بودن را، بگید یک نوع خاص از واجب که واجب تعیینی است مراد است، نمیخواید نتیجه موسع بگیرید، این نادرسته. ولی ایشون به اون نتیجه نهایی توجه کرده، در حالی که اطلاق در اینجا همین اطلاق لفظیه. چرا؟ چون بیانشون اینه، میگن وقتی مولا گفت اعتق رقبتن، هیئت امر افاده میکنه بس به اتق رقبه را، و این بس به اتق اطلاق دارد، میگوید چه اطعام ستین مسکینن بکند مکلف یا نکند، من بس میکنم به اینکه اتق رقبه بکن، که نتیجهش اینه. پس اگر در فرضی که اطعام حاصل می شود باز این خطاب می گوید اتق رقبه بکن، پس معلوم می شود اتق رقبه واجب تعیینیه، که در فرض این که اون محتمل العدل رو ما آوردیم باز باید اتق بشه. اینجا اطلاق توسعه رو داره اثبات می کنه، داره میگه مزیق نیست بحث مولا، بحث مولا شامل همه این حالت ها می شود، هم حالت عدم تحقق اطعام هم حالت تحقق اطعام. این توسعه اطلاق لفظی است، بعد نتیجه این که ما توسعه داریم این است که پس واجب تعیینی است، چون در واجب تعیینی است که این توسعه هست، و در فرض تحقق اطعام هم باز مولا بس میکند به اطلاق رقبه. دقت کردید؟ پس اونجا هم اگر به اطلاق هیئت تمسک میشه، داره به اطلاق لفظی تمسک میشه، که اطلاق لفظی یعنی توسعه، یعنی این بس رو داره در دایره وسیع تری از حالات که حالت تحقق اطعام است اثبات میکند. خب پس وجه پنجم هم تمام نیست. شهید صد در ادامه دو تا مطلب رو بیان میکنن خیلی گذرا، که انشالله جلسه بعد مطرح میکنیم. یکی این که رکن دوم چطور اثبات میشه، و این وجوه همه رکن اول رو اثبات کردن، و بعد یک مطلب هم اینه که باید نظر خود شهید صدر رو هم مشخص کنیم، که انشالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد. نتیجه اطلاق مقامی نه اصلا اطلاق مقامی به تزییق اون مطلبی که در کلام افاده شده کاری نداره، یه مطلب زائدی میخواد بگه،
میخواد بگه که آقا مثلا اسب و نا نیست، خب میشه تزییق دیگه، میگه
تزییق چی؟
تزییق حکم زکات که فقط برای این سه مورد است،
نه دقت کنید، تزییق که گفتیم یعنی تزییق آنچه گفته شد، آنچه گفته شد وجوب زکات روی غنم بقر ابل بود، الان اگر بگه و خیل تزییقی در اونها ایجاد کرده؟
وجوب مطلق اگر آنچه گفته شد بود اونجا تزییق رو، وجوب مطلق که نیست، وجوب بقر رو خیل قدم
خلاص های تزییق برای
وجوب مطلق چیه؟
میگه تزییقه، چون بالاخره وجوب رو داریم که فقط این ستاست، اون بقیه نیست.
مگه شما مفهوم گرفتی از اون؟ اینکه میشونی که شما میگه مفهوم لقب، شما اول یه مفهوم لقب گرفتی، گفتی چون گفت واجب از قنم پس دیگر هیچ چیزی واجب نیست، این که مفهوم لقبه، که اینه که هیچ قبول نداره اگه منظورتون این مطلبه. اون فقط گفت واجب قنم، واجب بقر، واجب ابل، اما راجب عدم وجوب در اشیاء دیگه که چیزی نگفت، که چون مفهوم لقب که نداریم. یه مطلب زائدی اومد گفت، پس در اون مقداری که گفت هیچ تزییقی ایجاد نکرد. دقت کردید؟
اطلاق مقامی 600 مطرح میکنه این؟
نه اطلاق مقامی که
نه، اون مجموع کلام هم
در یک کلام، بله نه در یک کلام اطلاق مقامی فقها ها بیشتر سو بیشتر. شنبه است، سه شنبه بوزم شادامات رو یه ولش کردی
دیشب
اون
بود
دیگه کمر ما داریم.